Turning today to the first letter of John, chapter 4 and verse 7.
مثال اول یوحنا فصل 4 آیه 7. مثال اول یوحنا فصل 4 آیه 7. ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. موضوع صحبت بسیار ساده است، وظیفه و ثمر محبت برادرانه. شش آیه اولی که در فصل 4 هست و چند هفته قبل اونها دقت کردیم، اشاره داره به اون که پیامبران دروغین و معلمین دروغین رو بشناسیم. اون شش آیه اول به ما 4 اصل و یا 4 استاندارد رو به ما میده که از طریق اون همه معلمین و پیامبران بهشون مورد آزمایش قرار میدیم تا پیامبران دروغی رو تشخیص بدیم. و بلافاصله از فصل 7 یوحنای رسول به یک موضوع مثبت اشاره میکنه و این موضوع محبت برادران است، محبت در بین مسیحیان، محبت نسبت به دیگر مسیحیان در کلیسا. این اولین باری نیست که یوحنا در رساله به اون اشاره میکنه، این بلکه این بار سوم هست که یوحنا در همین رساله اولش به اون اشاره میکنه. و تعجب نکنید، اون این موضوع رو تکرار نمیکنه، بلکه هر بار که یوحنای رسول به این موضوع برمیخوره به شکل ویژه‌ای برخورد میکنه. این بار سومه و مطالب کاملا تازه‌ای رو میاره و نکات کاملا متفاوت رو ارائه میکنه و از دیدی دیگه به این قضیه برخورد میکنه. مثلا میکنیم که به آیات قبلی اشاره کنیم که این موضوع اشاره شده به محبت برادرانه، اما در اینجا کاملا به دید دیگه به قضیه نگاه شده و جزئیات بیشتری به ما داده شده و بیشتر شبیه یک موسیقی است. موسیقی که در کنسرته که به عنوان مثال یک موضوع تکرار میشه و بعد هر بار که اون تیم میاد با شکل دیگه افزایش پیدا میکنه، زیباییش رو نشون بده. و به این شکلی که یوحنای رسول تحت هدایت روح القدس این موضوع مهم رو بهش اشاره میکنه. آیه 7 که حدود 15 آیه بعدی رو شامل میشه، در این آیات حداقل 14 دلیل اومده برای اینکه مسیحیان به یکدیگر محبت نشون بدن. بعضی از اونها اشاره دار به ثمرات و نتایج و اهداف اون، و در کل میشه گفت که 14 دلیل وجود داره. وقتی که این آیات رو به شکل سطحی بخونیم شاید متوجه این دلایل نشید و در واقع هر آیه بسیار ژرفه از لحاظ الهیات مسیحی. و سعی میکنیم امروز به شکل فشرده به این 14 دلیل اشاره کنیم که رسول راستین خداوند به مسیحیان ارائه میکنه تا به یک دیگر محبت نشون بدن. علتش اینه که در همه ای ما خودخواهی هست و ما به فکر خودمون هستیم همش، و چنین موضوعی باعث میشه محبت در بین مسیحیان رو از بین ببره. بدون شک این باعث میشه، اگر فقط به فکر خودمون باشیم و به فکر زندگی خودمون باشیم، این محبت برادرانان از بین میبره. و گاهی مسیحیان ممکنه به این تله بیفتن مدت زیادی بدون اینکه در پی این محبت برادرانه نباشن و در کلیسا نسبت به هم بی احساسن، محبت نشون نمیدن. و چون شخصیات ما متفاوته، بعضی از ما این گونه است که گوشه‌گیر هستن و زیاد علاقه ندارن با دیگران صحبت کنن و خصوصیات همه مسیحیان متفاوته. و اگر ما چنین افرادی هستیم که از دیگران فاصله میگیریم و غیره، باید مراقب باشیم و اینو کنار بگذاریم. و این دلایل به ما کمک میکنه و ما رو تشویق میکنه و نشون میده که ثمرات و نتایج اون چه هست. علاوه اگر مسیحی هستیم، این وظیفه ای ماست. آیه 7 که شروع این بخش هست، سعی میکنیم این دلایلی رو که در اینجا در 15 آیه بعدی به ما داده شده به شکل 3 یا 4 دسته تقسیم کنیم. زیرا در واقع به راحتی میشه اونا رو با هم دستبندی کرد. اما قبل از اینکه این کار انجام بدیم، این سوال پیش میاد: چرا محبت برادرانه بین مسیحیان مهمه؟ چرا در کتاب مقدس بر اون تاکید میشه؟ حتی در یک رساله اینقدر اون تاکید شده. مفسرین از این رساله عنوان رساله یقین ایمانداران داده شده. دلایلی میاد که مسیحیان یقین پیدا کنن، نجات یافتن. و چنین نیست هست. و این رساله رو همچنین آزمون زندگی خوندن. بعضی از مردم 5 یا 6 دلیل حیات رو در اول یوحنا میبینن. عده دیگه حتی عده از مفسرین حتی 9 و یا 10 دلیل و شاهد رو میارن که چرا فرد مسیحی شده. این آزمون ها هست تا ما مسیحیان رو تشویق کنه، یقین کنه، یقین پیدا کنیم از نجاتون. به علاوه تأکید زیادی هست در محبت بین مسیحیان در کلیسا، کسانی که مسیحی هستن، و این ضروری هست. به چه علت؟ زیرا این نشون میده که واقعا خصوصیت و ذات و هدف خداوند چی هست. به این علت که محبت بین مسیحیان بخشی از زندگی ماست و باعث مقدس شدن ما میشه و باید درش تأکید کنیم، روش کار کنیم. به علاوه خداوند ما مسیحیان رو در این جهان قرار داده که محیطی از کاملا در دشمنی با مسیحیانه، ولی زمان نیاز داریم به حمایت یک دیگر و محبت یک دیگر و دعای یک دیگر. زیرا در دنیایی که قرار داریم علیه ما مسیحیانه، ولی زمان نیاز داریم به شدت زیادی تا این محبت رو در بین همدیگه داشته باشه. و علاوه این برای انجیل هست، زیرا وقتی که این محبت و دوستی بین ما مسیحیان هست و همدیگر رو حمایت میکنیم و یاری میکنیم، با همدیگه خدا رو خدمت میکنیم و انجیل رو به اون مردم بیچاره میرسونیم تا حقیقت رو بشنون. ولذا موفقیت بشارت انجیل تا حد زیادی بستگی داره به این محبت بین مسیحیان. به علاوه ما باید همدیگر رو تشویق کنیم و یاری بدیم و محبت برای همه اینا ضروریه. و واقعا معنی محبت برادرانه چه هست؟ بذار اینو توصیف کنیم. این بخش‌های متفاوتی داره. یکی از احساساته. ما یکدیگر رو دوست داریم. و بر اساس چی؟ بر این اساس که ما بهشون فکر میکنیم. قدر اون طرف رو میدونیم. و نه تنها احساسات هست که قدر طرف رو میدونیم، به علاوه بر اون نسبت به اونا احساس مسئولیت میکنیم. همون جوری که شما نسبت به خواهر برادرتون اهمیت میدین، ازش حمایت میکنید، بهش وفاداری، سرش کلاه نمیذاری، ازش حمایت میکنی، مراقبی آبروش نره و او رو ناراحت نمیکنی، علیهش صحبت نمیکنی، به همین شکل این بخشی از محبته که ما نسبت به دیگر مسیحیان باید این احساس رو داشته باشیم، ازش حمایت کنیم، آبروش رو نریزیم، براش دعا کنیم و یاری بدیم و شادی یکدیگر رو چیکار کنیم؟ بیشتر کنیم. وظیفه ما اینه، یک شوهر وظیفه اینه کاری انجام بده که همسرش خوشحال بشه. همسر نیز وظیفه ای داره تا نسبت به شوهرش تا او رو شاد کنه. و مسیحیان این وظیفه رو دارن نسبت به یکدیگر تا باعث شادی و نشاط و آسایش یکدیگر باشن. همه اینها در این محبت برادرانه هست و شامل اون میشه. و البته اینکه ما مسیحیان با هم خدای خود رو خدمت کنیم. حالا بذارید به از آیه 7 این دلایل دقت کنیم. ابتدا به این دلایل فکر کنیم. ما به دیگر مسیحیان محبت نشون میدیم. به چه علت؟ زیرا این وظیفه ای ماست، این بدهی است که باید بپردازیم. به دلایلش بذاره فکر کنیم. اینجوری شروع میشه. به دقت نگاه کنید به شیوهی که این دلایل خداوند در این آیات به ما نشون میده. و من میتونم به شما یقین بدم که این تفسیر کلام که از من نیست که میخوام یه دلیلی رو پیدا کنم. نه دوستان، اینا رو برای چیزی نیست که مفسر از خودش در بیاره، بلکه اینا در کلام هست و به روشنی به ما گفته شده. ما به دلایل فکر میکنیم و برهانهایی که چرا باید محبت برادرانه باشه در بین مسیحیان تا دلهامون تشویق بشه و این کار رو انجام بدیم. آیه 7: ای عزیزان، ای محبوبان، یکدیگر را محبت کنیم زیرا محبت از خداست. میبینید دلیلش اینجاست، زیرا محبت از خدای زنده و حقیقی است. یک دلیلشه که چرا ما مسیحیان یکدیگر را محبت میکنیم. و بعد ادامه میده هر که محبت میکند از خدا مولود شده و خدای زنده و حقیقی را میشناسد. از دلیل اولی که ما داده میشه این است، اگر شما یک مسیحی هستی از نو زاده شدی، خداوند شما را از نو شکل داده، یک فرد تازه شدی، خداوند به شما این توانایی رو داده، این توانایی که در شما نبود، این قدرت که محبت نشون بدی به دیگر مسیحیان. ای عزیزان، یک دیگر را محبت کنید. به چه علت؟ دلیل اول، زیرا محبت از خداست، از خدای زنده و حقیقی، از سوی اوست که به ما میرسه و در زمان تولد روحانی این به ما داده میشه. و هر که محبت میکند از خدا مولود شده. و اگر شما مسیحی هستید، این بخشی از وجودتونه، ذاتتونه که خدای واقعی رو میشناسید. و چون خداوند در شما یک ذات تازه رو قرار داده و یک توانای تازه رو تا محبت نشون بدید، چقدر این دشمنی ما باید زیاد باشه که اینو فروکش کنیم و اجازه ندیم شکوفا بشه و خودمون از دیگران کنار بکشیم و به فکر خودمون باشیم و هیچ دل محبتی نسبت به دیگران نداشته باشیم و چشمی نداشته باشیم تا دیگر مسیحیان رو ببینیم. دلیلی که خداوند میاره اینه، خداوند به شما فرد مسیحی این توانایی رو داده که به شکل بعد از تولد روحانی در شما هست. و ما با این چه کار میکنیم؟ آیا این در همین ما به شکل پتانسیل خفته باقی میمونده؟ دلیلش اینه که ما خداوند این رو به ما داده و لذا وظیفه ماست این بدهی در باید بپردازیم که این قدرش رو بدونیم و به دیگران، به دیگر مسیحی ها محبت نشون بدیم و این رو کنار نزنیم و اون رو در خودمون فروکش نکنیم. پس این برهان برای این اتاب ما نشون بده که این در ما هست و تنها اون چیزی رو که خداوند به ما داده باید به کار بگیریم. این دلیل اوله. و بعد خداوند ادامه میده در آیه 8 و اینو به شکل متضادی نشون میده. به این معنا که آیه 8، آن که محبت نمی کند خدا را نشناخته، زیرا خدا محبت است. فردی که محبت نداره یا ایماندار واقعی نیست و یا اینکه خداوند او رو نجات داده اما مثل یک بی‌ایمان رفتار میکنه و اون ذات تازه و اون صفات تازه رو که خداوند بهش داده به کار نمیبره. پس این دلیل اول هست، یک مسیحی یک ذات تازه داره. دلیل دوم در آیه 9 هست، محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او زندگی کنیم. البته این آیه رو میشه برداریم و راجع به هیچ موضوع دیگه ای صحبت نکنیم مگر صلیب مسیح و مرگ او برای گناهکاران و پارسا شمرده شدن از راه ایمان. اما این آیه به ما داده شده در اینجا به عنوان یک دلیل که چرا ما مسیحیان باید به یک دیگه محبت نشون بدیم. دلیل دوم اینه که شما چنان مورد محبت خدای زنده و حقیقی قرار گرفتید، لذا باید محبت نشون بدید. دلیل اول این بود که خداوند به شما این توانایی رو داده. دلیل دوم، از بین همه انسان‌ها شما برگزیده شدی و خدای زنده و حقیقی به تو محبت نشون داده، نجاتت داده، به تو برکت داده و محبت و برکات خداوند به شکل خاصی بر تو قرار داده. آیا تو نمی‌خوای ذره‌ای از این محبت رو به دیگران، به دیگر مسیحیان نشون بدی؟ پس بذارید آیه 9 رو دوباره بخونیم. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار می‌شود که خدا پسر یگانه مولود خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او زندگی کنیم یا حیات داشته باشیم. بزرگترین قربانی قابل تصور از سوی خدای زنده و حقیقی. واقعا نمیشه تصور کنی چیزی گران قیمتتر از این برای خدا و برای خداوند بسیار گران تموم شد که پسر یگان مولودش رو که برابر با اوست به این جهان بفرسته و بر صلیب کنه تا رنج بکشه به خاطر مسیحیان. در این محبت خدا در میان ما آشکار شده و برهان اینه که شما فرد مسیحی نهایت برکت و محبت خدای زنده و حقیقی رو دریافت کردی، اینکه نجات یافتی، که مسیح به جای تو رنج کشید، اون قربانی عظیم به جای تو صورت گرفت، و چگونه ممکنه تو به شکل غیر خودخواهانه به دیگران محبت نشون ندی؟ و میشه در اینجا تأمل کرد و اون رو تکرار کرد، محبت خدا اینچنین در میان ما مسیحیان آشکار شد. چگونه این محبت خداوند به تو رسید؟ شما ممکنه بگید من ذهنم روشن شد، تحول روحانی روی داد، روح القدس ذهن من رو باز کرد به روی کلام خداوند، و این باعث شد که پی ببرم خداوند من رو دوست داره. این توصیف کاملی نیست، زیرا جزئیاتش رو خداوند به ما میده که چگونه خداوند محبتش رو به تو نشون داد. به این شکلی خداوند محبتش رو به ما آشکار ساخت که خدا پسر یگان مولودش رو به جهان فرستاد. خداوند صلیب رو به شما نشون داد. این گونه است که خداوند صلیبش رو به تو، محبتش رو به تو نشون داد، نه اینکه صرفاً در دل تو یک آگاهی تازه بده، بلکه از طریق شناخت صلیب و اینکه مسیح چه رنج عظیمی رو متحمل کشید و تو رو در ذهن داشت و این رنج رو برای تو کشید. بله، مسیح برای میلیون‌ها رنج کشید، اما برای تو این رنج رو کشید و به شکل آگاهانه گناهان خاص تو رو بر خود گرفت و میدونست چه بخشی از رنج‌هایی که می‌کشی رنج به خاطر گناهان توست، و خداوند این رو برای تو انجام داد. به این شکلی که میگه، به این شکلی که این چنینه که محبت خدا در میان ما مسیحیان به شکل فردی آشکار شد، که فهمیدیم مسیح چه رنجی رو روی صلیب کشید. بیگونه است که محبت رو درک کردیم، و این بزرگترین شاهد و دلیل محبت خداست به سوی ما مسیحیان. مسیحیان اشعار زیادی رو در این زمینه سرودن و بیان میکنن به شکل مفصل که این خداوند به ما این توانایی رو داده که درک کنیم و غیره. و بزرگترین برکت خداوند این است که ما آگاهی داریم و میدونیم که هستیم، در این جهان هستیم و اطرافمون رو تشخیص میدیم. علاوه بر این ما میتونیم فکر کنیم، استدلال بیاریم، تأمل کنیم و بدونیم که هستیم. اینا شناخت آگاهی فردی است که خداوند ما داده. این بزرگترین برکت ما اینا رو ممکنه فکر کنیم بزرگترین برکت، نه دوستان، بزرگترین محبت خداوند. عده دیگه چیه دیگه فکر کردن که گفتن چگونه خداوند محبتش رو نشون داده. یکی از مفسرین میگه زبان و قدرت بیان بزرگترین دلیل محبت خداونده. بله، این نشون دهنده محبت خداونده، اما بزرگترینشون نیست. این در قیاس با آنچه که خداوند در مسیح به ما داده، در صلیب به ما داده، کاملا هیچه. بزرگترین و برترین مکاشفه و آشکارسازی و تفسیر محبت خدای زنده و حقیقی به ما مسیحیان صلیبش است، که خدای زنده و حقیقی به این جهان میاد و رنج بکشه برای ما مسیحیان. اما این نکته جانبی بود. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات داشته باشد. و اگر شما چنین محبتی بهتون رسیده، وظیفتونه تا به دیگران محبت نشون بده. حال به آیه 10 نگاه میکنیم و به دلیل دیگه این محبت به افراد ناشایست میرسه. دقت کنید، محبت همین است، نه اینکه ما خدا را محبت کردیم اصلا شایسته نبودیم، نه اینکه کاری براش انجام دادیم، بلکه او ما را محبت کرد به رایگان. این دلیل دیگه است که دیگر مسیحیان را محبت نشون بدیم. اون محبتی که خداوند به ما مسیحیان نشون داد کاملا ناشایستش بودیم، هرگز لیاقتش رو نداشتیم. هرگز برای یک ثانی هم فکر نکنید که خب من نمیتونم این مسیحی رو دوست داشته باشم و یا اون مسیحی رو، زیرا این شایسته محبت من نیست، این لیاقتش رو نداره. یوحنا شروع کرده و جلو این اعتراض رو میگیره و میگه شما کاملا ناشایسته محبت خدا بودید و این محبت بهتون رسیده، آیا نباید اون مسیح رو دوست داشته باشی؟ محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم بلکه او ما را محبت کرد. و بعد ادامه میده و دلیل دیگه ای رو میاره در آیه 10، ادامه ای آیه: و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. خداوند بهای نجات شما رو پرداخت، خداوند جای شما رو گرفت و روی اون صلیب، او کفاره گناهه، او کفاره گناه شما رو پرداخت، اون بهای رستگاریتون رو پرداخت. و لذا شما به عنوان یک مسیح به خودت تعلق نداری، خداوند شما رو باز خریده، به او تعلق داری، شما بهای نجاتتون رو پرداخته. و اگر فرمان میدی دیگران رو دوست داشته باشی، باید این کار انجام بدی، زیرا به او تعلق داری، شما رو خریده، به او تعلق دارید. و مسیح کفاره گناهان شماست. و این دلیل دیگه است که باید به دیگر مسیحیان محبت نشون بدیم. این انتخاب ما نیست، بلکه خداوند ما رو خریده، به او تعلق داریم و از ما میخواد تا این محبت رو به دیگران نشون بدیم. و بعد با آیه 11 میرسیم که این چند دلیل رو به شکل خلاصه و فشرده نشون میده. آیه 11: ای عزیزان، اگر خدا ما را این چنین محبت کرد، به این شکلی که توصیف دادیم در آیات گذشته، اگر خدا ما را این چنین یا تا این حد محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. از روی وظیفه، این وظیفه دینی ماست و بدهیمون به خداوند. پس این گروه اول دلایل هست که چرا مسیحیان باید یکدیگر رو محبت نشون بدن، که همه در این آیات به شکل روشنی به ما گفته شده. حالا از آیه 12 به گروه دیگه از دلایل میرسیم. ما با دیگر مسیحیان رو محبت نشون بدیم، زیرا از این طریق خداوند و ذاتش با دیگران آشکار میشه. به این خوب فکر کنید، از طریق محبت خداوند آشکار میشه به دیگران، میشناسن خدای زنده و غیره که هست. این از آیه 12 شروع میکنه و این دلایل واقعا شگرفی است. آیه 12: هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. خدای زنده و حقیقی روح نامرئیه، ما او رو در مسیح میبینیم، میشناسیم. بله، این حقیقت داره، اما خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، انسان نمیتونه او رو ببینه. اما ببینید چه ادامه پیدا میکنه. آیه 12: اما اگر یک دیگر رو محبت کنیم، خدا در ما ساکن است. و بعد توضیح میده یوحنا که معنای این چه است. شما اگر در بین ما مسیحیانی محبت باشه و دیده بشه، مردم این فرصت رو دارن تا ببینن واقعا چه مسیحیان چقدر متفاوتن و اون خدای زنده، این صفتش در این مسیحیان قرار گرفته. و به این شکل شما میتونید به دیگران نشون بدید که خدای زنده و حقیقی که هست. این گونه است که ما خدا رو شناختیم، ما خود محبت خدا رو در صلیب دیدیم که چقدر این محبت عظیمه. و این گونه است که خدا رو شناختیم، خدای شخصی، میشه شناختش، میشه باهاش رابطه برقرار کرد، میشه دوستش داشت و اون پر از محبته. و به خاطر محبتش به جانهای ما اومد و بر صلیب شد و رنج کشید و مرد. و خدای نامرئی رو ما نمیبینیم، اما گویی در روی صلیب دیدیمش و اون دیدگان ایمانی و درک کردیم محبت چیه، خدای زنده که هست. و این گونه است که این محبت در ما ایجاد شد. و وقتی که این محبت در بین ما مسیحیان دیده میشه و دیگران میبینن این مسیحیان چقدر متفاوتن، و کسانی که به خدای دیگه اعتقاد دارن که پر از خشونت و غضب و آدم کشیه، وقتی که میان و مسیحیان رو میبینن، یه دفعه متوجه میشن دین راستین چی هست، خدای زنده و حقیقی که هست. و میبینن که این مسیحیان متفاوتن، عوض شدن، این محبت درشون هست و واقعیه. و این دلیله که یوحنای رسول میاره. آیه 12: هیچ کس هرگز خدا را ندیده است. شما نمیتونید خدای زنده و حقیقی رو به مردم نشون بدید، اما میتونید محبتش رو نشون بدین وقتی که این محبت در شما هست و اون رو به کار میگیرید. و اگر این محبت رو به یکدیگر نشون بدیم، مردم میتونن ببینن. اما اگر یکدیگر رو محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است. این دلیل دیگه‌ایه که رسول میگه محبت او در ما به کمال رسیده، رشد کرده، به قایت رسیده. بذارید چند لحظه به این آیه دقت کنیم. محبت خدای زنده و حقیقی در ما مسیحیان به کمال میرسه. شما ممکنه بگید ای شبان کلیسا، من علاقه به محبت به دیگر مسیحیان ندارم و نمیخوام بهشون محبتشون بدم، البته این وظیفه ای من، اما واقعا این من نگران این نیستم، من میخوام بدونم چگونه میتونم این محبت رو به گمگشتگان نشون بدم که بتونم راحت به اونا انجیل رو برسونم، دلم براشون بسوزه. میخوام بدونم چگونه میتونم همه انسان ها رو دوست داشته باشم، نه صرفا مسیحیان رو. خب دقت کنید با آیه 12 خداوند چه میگه؟ خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده، یعنی عمیق شده، رشد کرده، تکامل یافته، بزرگ شده، بیشتر شده و در نهایت به کمال رسیده. این محبتی که در ما رشد میکنه و به سوی کمال در حرکته و به بلوغ میرسه. و اگر شما واقعا میخواید این محبتتون به جانهای گمگشته نیز زیاد بشه، دلیلش اینه: ابتدا به مسیحیان این محبت نشون بده، زیرا از این طریق وقتی که این رو به کار میبرید، محبت شما به کار افتاده و میتونید به دیگر انسان ها نیز محبت نشون بدید و این رشد میکنه، به کمال میرسه. این قدم اوله، محبت به مسیحیان قدم اوله تا این رشد کنه به کمال برسه و محبت رو به دیگر انسان ها نیز نشون بدید. محبت خدای زنده و حقیقی در ما ساکنه و این در ما به کمال میرسه. و باید به این شی فکر کنیم، اگر من به دیگر مسیحیان محبت نشون بدم، این محبت رشد میکنه، افزون میشه، تکامل میابه تا بتونم دیگر انسان ها رو نیز محبت نشون بدم، حتی دشمنانم رو. این دلیله. بله دوستان، رسول خداوند میگه یکدیگر رو محبت نشون بدید، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل و بیشتر. و میگه اگه این کار انجام بدید، این محبت در شما فزونی میابه تا بتونید حتی دشمنانتون رو محبت نشون بدید. و ما ممکنه فکر کنیم هرگز به این فکر نکردم، آیا اگر من به دیگر مسیحیان محبت نشون بدم چگونه این رشد میکنه؟ این واقعا ژرف دوستان عزیز. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر یک دیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسید. و راز این در اینجاست، ریشه اون در اینجاست که این محبت چگونه افزایش میابه. ابتدا دیگر مسیحیان رو محبت کنیم و بعد قدم بعدی دیگر انسان ها رو. آیه 13 دلیل دیگه ای رو به ما میده که متفاوته. آیه 13: از اینجا میدانیم که در او میمانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. یوحنا دلیل دیگه ای میاره و این احتمالاً این دلیل نهم است. اگر شما مسیحیان به یکدیگه محبت نشون بدید، از این طریق از رستگاری و نجاتتون یقین پیدا میکنید. آیا اینو درست متوجه شدم؟ آیه رو دوباره بخونید. از اینجا میدانیم که در او میمانیم و او در ما. از این طریق، از طریق محبت به دیگر مسیحیان، این شاهد و این دلیل رو داریم که من یک مسیحی واقعی هستم و خداوند به من یقین میده که من یک مسیحی شدم. در دلم به من میگه من هرگز مسیحی نبودم، شاید من آدمی بودم که از همه نقد میکردم، در همه ایراد میدیدم، بدگویی میکردم، شکاک بودم نسبت به همه، یا آدمی بودم پر از خشونت، نفرت و شک داشتم و فکر میکردم همه من رو ناامید میکنم. اما اکنون یه چیز تازه در من وجود اومده، من یه علاقه دارم به مسیحیان، دوستشون دارم، میخوام توی کلیسا باشم، این محبت رو در اونها حس میکنم و میخوام نشون بدم و این محبت رو در زندگیم به کار میگیرم. همچنین که اینو به کار میگیرم، زیادتر و زیادتر میشه و از این طریق میتونید یقین پیدا کنید که مسیح واقعی شدید، زیرا روح مسیح به شما داده شده. از اینجا میدانیم که در او میمانیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. البته این کار شما نیست و این چیزی که روح القدس به شما داد و ثابت میکنه به شما که یک مسیح واقعی شدید. پس یوحنای رسول دلیل پشت سر دلیل میاره و نشون میده که چگونه باید این محبت رو به دیگران نشون بدیم و دلایلش چی هست. حالا بذارید به گروه دیگه از این دلایل دقت کنیم. از آیه 14 شروع میشه: ما دیگر مسیحیان رو محبت میکنیم زیرا این باعث میشه تا نشون بده کلام حقانیت داره و ثابت میکنه دین ما دین راستینه. آیه 14 و ما دیده ایم، یوحنای رسول از زبان خودش صحبت میکنه و میشه گفت همه ای مسیحیان این شهادت رو میتونن بدن، و ما دیده ایم، ما مسیحیان که به او ایمان آوردیم شهادت میدهیم که پدر پسر خود را فرستاده است تا نجات دهنده جهان باشد. او که اقرار میکند عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. اینا رو یوحنا قبلا گفته، اکنون اینا رو در این زمینه محبت برادرانه بیان میکنه. این همه اشاره داره به اون شهادتی که ما به دیگران میدیم راجع به خدای زنده و حقیقی. این محبت برادرانه باعث میشه تشویق بشیم، یاری بشیم در این زمینه. بذاری به بخش دیگه از این دلایل دقت کنیم که در آیه 16 است و این بخش نهایی است و برای ما بسیار مهمه. آیه 16، پس ما محبتی را که به خدا به ما دارد شناختیم. یوحنا دلیلی که میاره اینه، اگر این محبت رو نشون بدید این به خدا نزدیکتر میشید. آیا این رو میدونستی؟ اگر این محبت در دل شما برای دیگر مسیحیان هست، این باعث میشه به خدا نزدیکتر بشید. آیه 16 این دلیل رو برای ما روشن میکنه. آیه 16، پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم. خدا محبت است. آیه 16، او که در خدا خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او. هرچه که در دل شما بیشتر محبت باشه نسبت به خواهر و برادران مسیحیتون و اونا محبت نشون بدید، زمینه ای آیات این هست، هرچه که این محبت بیشتر باشه شما بیشتر در خدا ساکنید، به اون نزدیکتر میشید. این واضحه. به چه علت؟ زیرا شما نشون میدید ذات خدا رو، و چون این محبت رو که خداوند دوست داره در شما ببینه که به شما داده، به اون نزدیکتر میشید. پس ما محبتی را که خدا به ما دارد شناخته ایم و به آن اعتماد داریم، و اگر این در شما دیده بشه و اینو زندگی کنید و این محبت در شما ساکن باشه و این محبت رو به دیگران کاملا نشون بدید، آنگاه خدا در او ساکن است. این مشارکتتون رو بیشتر احساس میکنید زیرا خدا در شما ساکنه با روحش، و این اصل مهمیه. و اگر بگید خب من هرگز واقعا به این محبت به دیگر مسیحیان تاکید نکردم، هرگز بهش فکر نکردم که اینقدر مهم هست، واقعا یک بخش مهمی رو از دست دادید و این روی مقدس سازی شما تأثیر میذاره، زیرا باعث میشه شما بیشتر به خدا نزدیک بشین، و این وعده است در این آیه عمیق، آیه 16. و این دلیل دیگه ای هست. شما ممکن بگید این دلیل خودخواهانه است، اما چنین نیست دوستان عزیز. این واقعا اشتیاق هر ایمانداری که به خدا نزدیک بشه. اگر یکدیگر رو محبت نشون بدید شما رو بیشتر به خدای زنده و حقیقی نزدیک میکنید و ثمرش به خودتون میرسه، و این معنای این آیه است و بسیار روشنه. آیه 17 و این موضوع رو تکرار میکنه که یقین شما از رستگاری و مسیحی شدن به کمال میرسه. آیه 17، از این طریق محبت این چنین، یعنی از این طرف محبت این چنین در میان ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. یعنی تا لحظه آخر که از این جهان میریم، وقتی که روی بستر مرگ هستیم و باید از این جهان بریم و به حضور خدای زنده و حقیقی برسیم، این به شما یقین میده که خدا این محبت رو در دلت قرار داد برای دیگر مسیحیان و ترسی از مرگ ندارید اون وقت، و این ثابت میکنه یک مسیح واقعی هستید. محبت این چنین در ما به کمال رسیده تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همان گونه که او هست هستیم، چون مسیح که در این جهان بود و به همه محبتشون میداد و ما هم محبت میکنیم، در روز مرگ از ترسش مرگ ترسی نداریم از مردن، یقین داریم از رستگاری. و شروع کردیم با ضرورت محبت به دیگر مسیحیان و اینکه در این جهانی هستیم که پر از دشمنی نسبت به ما مسیحیان، و واقعا نیاز داریم به محبت. و و اینکه انجیل به دیگران برسونه و جلال مسیحیت به این بستگی داره که ما مسیحیان یکدیگر رو دوست داشته باشیم، برای هم دعا کنیم، هم دیگر رو تشویق کنیم. محبت برادرانه شامل احساسات میشه، شامل محبت میشه، قدر یکدیگر رو بدونیم، هم دیگر رو دوست داشته باشیم، به هم وفادار باشیم، پشت هم بد نگیم، هم دیگر رو حمایت کنیم، از هم دفاع کنیم، برای هم دعا کنیم، یاری بدیم، کمک کنیم. همه این چیزها رو ما مسیحیان بهش نیاز داریم. این دلایلی که یوحنای رسول به ما میده. زیرا خداوند به ما مسیحیان یک ذات تازه داده. محبت در ما هست. این محبت به ما مسیحیان به شکل خاصی رسیده. مسیح برای ما مرد. سوما خداوند به ما این حیات روحانی رو داد. چه برکت عظیمی، حیات روحانی. دلیل چهارم، به ما رسید که ناشایسته ایم، به افراد نالایق این محبت رسید. لذا ما دیگران محبت نشون میدیم. دلیل پنجم، خداوند ما رو باز خریده، به او تعلق داریم. از طریق مرگش بر روی صلیب ما رو از مرگ و مجازات باز خرید نمود، کفاره گناهانمون پرداخت. دلیل ششم، وظیفه دینی ماست. این به روشنی به ما گفته شده. دلیل هفتم، همچنان که به دیگر مسیحیان محبت نشون میدیم، ذات خدای زنده و حقیقی رو دیگران میتونن ببینن. بله، این خدای واقعی است، نه اون خدایی که ما بهش فکر میکردیم. به علاوه این محبت به دیگر مسیحیان در ما به کمال میرسه، میتونید دیگر انسانها رو محبت کنیم. دلیل نهم، ثابت میکنه که ما از نو زاده شدیم، مسیح واقعی هستیم. دلیل دهم، باعث میشه که این شهادت ما به دیگران کمک کنه تا بدونن واقعا حرف ما حقیقت داره و به علاوه ما رو به خدای زنده و حقیقی نزدیک میسازه. و این دلایل فراوانی است که در این آیات به ما داده شده. دوستان، هرگز رساله یوحنا رو دست کم نگیرید. این کلام خداوند بسیار ژرف. ما میشه حتی به هر آیه نگاه کنیم و در اون یک آموزه عمیق مسیحی رو ببینیم، اما سعی کردیم خیلی فشرده این آیات رو، دلایل رو از اون بیرون میاریم. راجع به محبت برادرانه، بذارید یک دیگر رو تشویق کنیم و همچنین به شکل فردی این محبت رو به همه نشون بدیم، و این محبتی رو که خداوند در ما قرار داده نسبت به دیگر مسیحیان.